ساعت 14 در ایران. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. شیخ نمران نمر، روحانی شیعه منتقد، به حکم یک دادگاه عربستان سعودی اعدام شد. علی لاریجانی میگوید ایران فناوری‌های موشکی خود را گسترش خواهد داد. تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا از تأخیر در اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران انتقاد کردند. عربستان سعودی روز شنبه اعلام کرد شیخ نمران نمر، روحانی شیعه، به حکم یک دادگاه این کشور اعدام شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روز شنبه در عربستان 47 نفر به اتهام شرکت در عملیات تروریستی اعدام شدند. وزارت خارجه ایران پیشتر هشدار داده بود که اعدام شیخ نمر هزینه سنگینی را متوجه دولت عربستان خواهد کرد. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، هم پیشتر هشدار داده بود که در صورت اعدام این روحانی شیعه، بحران امنیتی جدی در عربستان سعودی به وجود می آید. شیخ نمر در مهر ماه سال 1393 به اتهام رهبری آشوب و ناآرامی و آنچه زمین چینی برای دخالت خارجی در عربستان سعودی خوانده شد به اعدام محکوم شد. او از رهبران اعتراضهای 5 سال پیش در منطقه قطیف در شرق عربستان بود. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز شنبه در بوشهر به خبرنگاران گفت که ایران فناوری‌های موشکی خود را ادامه داده و آن را گسترش خواهد داد. آقای لاریجانی با اشاره به احتمال تصویب تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران گفت خیلی نباید به جنجال آفرینی آنها توجه کرد، چون ایران راهی را انتخاب کرده که هیچ ضرری در آن وجود ندارد. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به احتمال تصویب تحریم‌های جدید آمریکا واکنش نشان دادند. حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، و حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه، در واکنش به این موضوع از توسعه برنامه موشکی ایران خبر دادند. پیشتر روزنامه وال استریت جورنال از احتمال تصویب تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران خبر داده بود، اما در گزارش دیگری اعلام کرد که این تحریم‌ها به تعویق افتاده است. و تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا از تأخیر در اعمال تحریم‌های جدید علیه توسعه برنامه موشکی ایران انتقاد کردند. به گزارش وال استریت جورنال، روز جمعه تعدادی از نمایندگان کنگره، از جمله یک سناتور طرفدار توافق هسته‌ای، با ایران گفتند که پاسخ ندادن به 2 آزمایش اخیر موشکی تهران توان کشورهای غربی را برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام تضعیف خواهد کرد. به دنبال آزمایش‌های اخیر موشکی در ایران، آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد تحریم‌های تازه‌ای را علیه افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با برنامه موشکی ایران اعمال خواهد کرد. گزارش‌های بعدی حاکی از این بود که مقام‌های بلندپایه دولت باراک اوباما به نمایندگان کنگره آمریکا گفتند که به دلیل مذاکراتی که درباره توافق هسته‌ای با ایران در جریان است، این تحریم‌ها به تعویق خواهند افتاد. 2 مقام آمریکایی اوایل ماه گذشته میلادی به خبرگزاری رویترز گفته بودند که ایران در آبان ماه یک موشک بالستیک میانبرد را به نام عماد آزمایش کرده است. کاخ سفید واشنگتن به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، اعمال تحریم‌های جدید بر ایران بر سر برنامه موشکی بالستیک را به عقب می‌اندازد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در واکنش به گزارش‌ها درباره تحریم‌های تازه ایالات متحده به خاطر آزمایش‌های موشکی اخیر ایران، به وزیر دفاع سرتیب پاسدار حسین دهقان دستور داده تا برنامه موشکی ایران را شتاب بخشد. همزمان نامه رئیس جمهوری ایران همراه بوده با واکنش‌های فرماندهان سپاه پاسداران. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
سرلشکر پاسدار محسن رضایی، فرمانده کل پیشین سپاه پاسداران، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری، از توجه وی به گسترش و تقویت توان موشکی نیروهای مسلح ایران که در سیاست‌های کلی برنامه ششم دیده شده تشکر کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محسن رضایی ابراز امیدواری نموده است که با حمایت رئیس جمهوری به زودی برد موشک‌های ایران نیز از مرز 5000 کیلومتر عبور کند. همزمان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران سرتیپ پاسدار حسین سلامی روز جمعه با اعلام اینکه تونل‌های سپاه پاسداران مملو از موشک‌های آماده پرواز است تأکید کرده است توسعه پرشتاب قدرت موشکی ایران ادامه می‌یابد.
انبارهای موشکی ما، تونل‌های طویل، صدها تونل طویل مملو است از موشک‌هایی که همه آماده پروازند برای دفاع از عزت شما، استقلال شما، آزادی و حریت شما، اقتدار شما و سایر مسلمانان عالم. ما برای جای دادن موشک‌ها در انبارهایمان امروز با کمبود فضا مواجهیم.
در حالی که انتظار می‌رود لغو تحریمات بین‌المللی ایران طبق توافقنامه جامع و نهایی تیر ماه گذشته میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک برجام ظرف هفته‌های آینده رسماً به اجرا گذاشته شود، تحولات در ارتباط با برنامه موشکی ایران ناشی از چه انگیزه‌هایی می‌تواند باشد؟ حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی.
در آمریکا شماری از جمهوری خواهان و حتی برخی از دموکرات ها مصرند که برجام به طور تام و تمام اجرا بشه، که ایران هم گفته اجرا می کنم، ولی با توجه به قطعنامه 1929 و قطعنامه‌ای رو که بعد از برجام یعنی 23 تیر از طرف شورای امنیت صادر شده، گفتن که ایران از انجام هر نوع آزمایش موشکی، یعنی نوعی موشکی شکی رو که آزمایش میکنه ایران، قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای رو داشته باشه ممنوع شده. ایران نه کلاهک هسته‌ای داره نه ساخته و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در مورد اون بعد نظامی برنامه هسته‌ای ایران نظر مثبت داره که این کار منتفیه و چون این چیزی در واقع اگرم وجود داشته حالا وجود نداره.
مقامات ایالات متحده گفتند وزارت خزانه‌داری آمریکا طبق توافقنامه هسته‌ای تیر ماه گذشته این حق را دارد تا نهادهای مورد ظن به نقش داشتن در توسعه موشکی ایران را در فهرست سیاه قرار دهد. مقامات ایرانی تأکید کردند که برنامه موشک‌های بالستیک ایران تحریمات ملل متحد را نقض نمی‌کند و اینکه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هر گونه تحریمات جدید را چون نقض برجام خواهد دید. همه اینها را چگونه میتوان تجزیه و تحلیل کرد؟ حسین آریان، کارشناس امور نظامی.
بعد میکنن ما اینقدر موشک داریم که حتی در تونل‌های زیرزمینی جا نمیگیره، یا آقای رضایی میگه که موشک‌ها باید بعدش بالاتر از 5000 کیلومتر باشه، یعنی در سطح موشک‌های غار پیما باشه، که ایران گفته من چنین موشک‌هایی رو نیاز ندارم درست بکنم. اینها در واکنش به اون چه هست که در آمریکا میگذره. و یکی از اصرار ایران علاوه بر واکنش این هست که توان موشکی ایران مهمترین عامل بازدارندگی است.
توافقنامه جامع و نهایی تیر ماه گذشته میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک برجام قرار است در آنچه که روز انجام نامیده می شود اجرایی شود، که انتظار می رود در هفته های آینده ماه ژانویه یا اندکی پس از آن در ماه فوریه باشد، زمانی که بازرسان ملل متحد گواهی می دهند که تهران محدودیت های عمده در برنامه هسته ای ایران را اعمال کرده است، که همزمان برداشته شدن تحریمات بین المللی را همراه می آورد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور بود درباره تصمیم جدید ایران به دستور رئیس جمهوری حسن روحانی برای افزایش توان موشکی کشور در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا. روزنامه الکترونیکی روز یکی از نام‌های آشنا برای کاربران فارسی زبان اینترنت در یک دهه اخیر بود. روزنامه‌ای که اولین شماره آن در اردیبهشت ماه سال 1384 خورشیدی بر روی اینترنت قرار گرفت و در این 10 سال روزنامه‌نگاران و تحلیلگران زیادی در داخل و خارج از ایران با آن همکاری کردند. حال پس از یک دهه فعالیت این وبسایت با آغاز سال 2016 میلادی متوقف شد. برای بررسی توقف انتشار روز یا همان روز آنلاین، هانا کاویانی از رادیو فردا با نوشابه امیری از اعضای شورای سردبیری روز در پاریس گفتگو کرده و از او درباره این توقف فعالیت پرسیده است.
اگر نمادین صحبت کنیم که روز همیشه وجود خواهد داشت، اگر نداشت که حالا هیچ کدوم خوب نبود. اما این سایت روز 10 سال کار کرده و شما میدونید که در غرب اینجور کارها پروژه، یعنی سال به سال تمدید میشه، گاهی 6 ماه به 6 ماه، و ما فکر میکنم یکی از وقتجانها بودیم، 10 سال دوام آوردیم. ولی الان هم به دلیل کمبود بودجه و هم به دلیل لزوم تغییرات جدی در شکل و مضمون سایت به این نتیجه رسیدیم که یک مدتی سایت رو در همین وضع موجود در واقع فریز کنیم، و البته گاهی مطالبی توش گذاشته خواهد شد ولی نه به صورت حرفه‌ای و مرتب قدیم، تا امیدوارم که دوباره با اون طرحی که مورد نظرمونه بتونیم برگردیم.
خانم امیری، من دیدم شما واکنش نشون داده بودید به برخی از صحبت‌هایی که شده بود مبنی بر این که فشارهایی که ایران به کسانی که با روز همکاری می‌کردند، از جمله عیسی سحرخیز که هم اکنون در بازداشت به سر می‌بره، و همینطور در ارتباط خونده شدن روز آنلاین با پروژه‌ای که هم اکنون در ایران از اون با عنوان نفوذ یاد میشه، واکنش شما چیست به این صحبت‌ها و اینکه آیا واقعاً ارتباطی وجود داره بین توقف کار روز و این اتهامات که زده میشه؟
به واقع نه، ولی شما اینو با آدم‌هایی باید بگید که متوجه ارتباط ارگانیک مسائل با هم میشن. اما به مأمور امنیتی و افسر جنگ نرمی که اونجا میشینن و در واقع با هم شب فکر میکنن که چیکار کنیم که فردا 1 میلیارد اضافی بگیریم، اینو نمیشه فهمون، چون اون وظیفش اینه که نفهمه. بعد این سناریو رو سالهاست آدمای بسیار بی استعداد مینویسن، آدمایی که نه نوشتنشون خوبه نه بازیگریشون خوبه، هر سالم دارن همینطور تکرار میکنن. شما ببینید در طول این سالا چقدر جاسوس به اصطلاح گرفتن، چقدر وابسته به غرب گرفتن، چقدر ادعا کردن چمدانهای دلار وارد کشور شده، و دیدید که هرگز برای هیچ کدوم اینها هیچ سند محکمه پسند، محکمه قانونی، نه محکمه هایی که از جنس قاضی مرتضوی اینها بالا سرش نشستن، ارائه ندادن.
خانم امیری، میخوام برگردم به روز آنلاین. به هر حال شما تجربه کار روزنامه‌نگاری چند دهه‌ای دارید، سالها با گزارش فیلم بودید، حال 1 دهه با روز آنلاین روزهای خودتون رو گذروندید. میخوام ببینم اگر بخواید مقطعی رو انتخاب بکنید، نقطه اوج روز آنلاین فکر میکنید اون مقطع کی بود؟
یک اضافه بکنم که من کارم رو از روزنامه کیهان شروع کردم. به حال چرا اینو میگم؟ برای اینکه دو تا مقطعی که به هم مربوط میشه، یکی سالهای 55-56 که در کشور داشت انقلاب میشد و اون حوادث رو در واقع ما گزارشگرش بودیم و اون آرزوهایی که توی مردم میدیدیم، اون نشانهایی که از این حکومت بعدی درش میدیدیم، خیلی دوران سرنوشت ساز و مهمی بود که باید اونا رو بازخوانی کرد. تو باید ببینید که وقتی همون داستانها در سال 88 در کشور ما تکرار میشه، چه معنای متفاوتتری براتون پیدا میکنید. یعنی من دیده بودم که آدم ها در سال 56 با شور در خیابون بودن و در سال 88 دیدم که جوانای ما با شعور در خیابون بودن، آگاه بودن، حقشون رو میخواستن. و در این دوران واقعا به شما بگم که همه ما انگار که دوباره زنده شده بودیم، انگار که خودمون رو دوباره در ایران احساس میکردیم، در کنار اون بچه ها همه تلاشمون رو کردیم که در اون مدت کار کنیم و اخبار رو منعکس کردیم. ما اولین باری بود که لفظ کودتای انتخاباتی رو در روز به کار بردیم، چون به واقع کودتا شده بود. و بعد هم که قربانیان اون ماجرا دیگه، فکر کنید که زندانیان، دستگیر شدگان، روزنامه‌نگاران، تمام این حرفا، اون دوران یکی از روزهایی بود که من خیلی احساس میکردم دوباره دارم روزنامه‌نگاری میکنم و این رو جز نقاط عطف سایت روز میدونم.
گفتگوی هانا کاویانی بود با نوشابه امیری در پاریس درباره بسته شدن یا توقف فعالیت سایت روز آنلاین. در ادامه شنونده برنامه ملاقات خواهید بود، کاری از همکارم آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پیش از بازداشت و زندان، دانشجوی کامپیوتر گرایش سخت افزار در دانشگاه صنعتی همدان بود. او همزمان فعالیت‌هایی در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی از جمله فیسبوک داشت. آنطور که بعدها در اخبار مربوط به بازداشت، محاکمه و زندان رئوف شهبازی منتشر شده، او ادمین و مدیر صفحاتی در شبکه